شکر این زیبایی. لحظه ها بی مثلن، عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش. لحظه لحظه لحظه، همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
اما تو این قسمت و موضوع بعدی صحبتمون میخوایم سر بزنیم به حوزه دارو و تکیه بر توان تولیدی کشور و تدابیری که تو این حوزه انجام میشه. امروز این تدابیر و مدیریت ها رو میخوایم از منظر و نگاه و حوزه اجرایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله مطالعه کنیم و مرور کنیم و ببینیم چه برنامه هایی اجرا شده، به ویژه برنامه برای جلوگیری از خروج 500 میلیون دلار از کشور بابت واردات دارو. میهمانان ارجمندمون سرکار خانم دکتر مریم قدیری، مدیریت محترم مسئول پروژه صرفه‌جویی ارزی در حوزه مواد اولیه دارویی و خودکفایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، همینطور جناب آقای مهندس فرامرز اختراعی، ریاست محترم سندیکای مواد مؤثره دارویی. خانم دکتر قدیری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما هم بخیر و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. در خدمت شما.
متشکرم از شما. آقای مهندس اختراعی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. خانم دکتر قدیری در خدمت شما هستیم، بفرمایید که این خبری که در رسانه‌ها باهاش مواجه بودیم حاصل چه برنامه‌ریزی‌ها، چه آینده‌نگری‌هایی هست که موفق شدیم برای خروج 500 میلیون دلار از کشور برنامه‌ریزی داشته باشیم و جلوشو بگیریم؟
خواهش می‌کنم. از کنم خدمتتون، خب ما تقریبا اواخر سال گذشته بود تو مجموعه ستاد اجرایی، خب این موضوع چالش هایی که تو حوزه صنعت دارو در واقع مطرح بود برنامه ریزی شد که بیاییم یه تمرکزی بکنیم روی این توان داخلی. خب یه تحلیل رو شروع کردیم توی این مجموعه با عنوان هم صرفه‌جویی ارزی تو حوزه مواد اولیه دارویی بود و دقیقا تمرکزمون برای استفاده از توان داخلی بود با توجه به سیاست‌های ابلاغی که مقام معظم رهبری تو تامین کالای راهبردی داشتن و همچنین نامگذاری سال رونق تولید و اینکه حالا این چالش‌هایی که مطرح شده اینها رو در واقع بتونیم براشون راهکارهایی در نظر بگیریم که اونها رو رفع بکنیم. و خب خیلی از تهدیدی که به وجود اومده امکان تبدیل اون تهدیدها به فرصت‌ها بود. یک مشارکت تیمی رو شروع کردیم که همکاری خود وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بود، سندیکای مواد اولیه دارویی بود، گروه دارویی برکت بود و حالا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که خب این کار عملا با دو تا روی کرد شروع شد. برنامه‌های کوتاه مدتی بود که در نظر گرفته شد و برنامه‌های میان مدت که توی این برنامه هدف این هست که در واقع حدود 500 میلیون دلار کاهش ارزایی رو ما توی در واقع کشور داشته باشیم. خب همونطور که مستحضر هستین، خب تو نظام سلامت ما ارزبری توی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خب عدد بالایی هستش، ولی ما اومدیم تمرکز کردیم تو حوزه مواد اولیه دارویی. تو ما شرکت‌های توانمندی توی کشور داریم که صنایع در واقع امکانات خوبی دارن که با حمایت در واقع توی کشور از این شرکت ها باعث میشه که ما خیلی از این محصولات رو در واقع بیاریم توی بازار و شرکت هایی که دارن محصول نهایی دارویی رو تولید میکنن میتونن از همین توان داخلی استفاده کنن و نیازشون رو رفع بکنن. تمرکزی که توی داروهایی که توی این برنامه انجام شد این بود که روی داروهای اساسی بود، داروهای اساسی که پوشش 80 میلیونی داره که مثلا به عنوان مثال من خدمتتون عرض بکنم، مثلا استامینوفنی که از یک بچه خیلی کوچیک تا افراد بزرگسال و مسن استفاده میشه، اگر اینو ما نتونیم توی کشور تامینش بکنیم دچار مشکلات عدیده میشیم و مثل این دارو ما داروهای زیادی رو داریم توی کشور که خب برای اینها ما اومدیم دقیقا مشخص کردیم که چه داروهایی چه نوع حمایت هایی باید ازشون صورت بگیره که این حمایت ها رو در دسته های مختلف در واقع مشخص کردیم، مثل راهکارهایی که قانونی باشن، مثل اینکه تسریع در صدور پروانه تولید باشه، در واقع توقف تخصیص ارز دولتی برای داروهایی که امکان تولید داخلی داره و این رو در واقع شرکت ها تعهد میدن که میتونن در واقع نیاز کشور رو تامین بکنن، و به تناسب اون اومدیم حمایت های مالی رو براشون در نظر گرفتیم که خب مجموعه ستاد، در واقع بانک ها، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه بودجه، همه اینها رو در واقع توی این برنامه مشارکتشون رو در واقع جذب کردیم و الان راهکارهای خیلی خوبی براشون در نظر گرفته شده، چه بس الان خیلی از شرکت ها توی این فراخوان هایی که ما مد نظرمون بود و اون محصولاتی که مد نظر بود تولید بشه الان وارد پروسه در واقع تخصیص منابع شدن، توی پروسه در واقع تخصیص حمایت های قانونی تو بحث اصلاح قیمت، تو بحث گمرکی بوده که این برنامه کوتاه مدت ما تقریبا از بعد از اینکه برنامه ها مشخص شد و دقیقا لیست ها استخراج شد وارد پروسه اجرایی شد، از اواخر در واقع شهریور ماه شروع شده که تا همین الان ما حدودا بیش از مثلا 60 میلیون دلار کاهش در واقع ارزبری داشتیم که اگر ما بتونیم در واقع این برنامه رو تا انتها بریم قطعا اون هدفی که مد نظرمون هست محقق خواهد شد. و اینکه تو برنامه میان مدتی که ما توی این طرح در نظر گرفتیم حمایت از تولید در حوزه حد واسط هایی هستش که ما تو دارو نیاز داریم که چه بسا ما این رو در واقع به عنوان یک خلأ توی این زنجیره تامین دارو حس میکنیم، که برای این موضوع هم برنامه در حال تدوین هست که انشالله اینم به مرحله اجرا برسه قطعا اون هدفی که مورد نظرمون هست
ان شاء الله. متشکرم از شما آقای مهندس اختراعی، در خدمت شما هستیم. با صحبت هایی که و گزارش هایی که از سرکار خانم دکتر قدیری شنیدیم به هر حال باعث خوشحالی هست که ما تونستیم تکیه کنیم به دانش خودمون، تکیه کنیم به داشته های خودمون و به هر حال قاعدتا نیازمون رو از خارج از کشور برطرف کنیم. این گزارشی که ایشون فرمودن با توجه به حوزه تخصصی شما که میتونیم اخبار موثق رو از حضرت عالی بگیریم، میخوایم بفرمایید که چقدر از نیازهامون به این واسطه تونسته برطرف بشه؟ آمار و ارقام اگر دارید، درصد اگر دارید بفرمایید که چند درصد از نیازهامون به واسطه این موضوع تکیه بر توان داخلی تونسته برطرف بشه و چقدر فاصله داریم با این که خودکفایی کامل صورت بگیره؟
بله، من تشکر میکنم از خانم دکتر قدیری که تقریبا مطالب رو همه رو فرمودن، ولی من با آمار و ارقام ادامه میدم فرمایشات ایشون رو. در مرحله اول ما در سال جاری انشاءالله تا پایان سال پیش بینیمون اینه که 100 میلیون دلار صرف جوی ارزی رو از همین حرکتی که انجام شده و واقعا نقش ستاد فرمان حضرت امام بی بدیل و بی نظیر بوده در این قضیه خواهیم داشت. و من خدمت شما و شنوندگان عزیز این خبر رو بدم که ما خوشبختانه در بین کشورهای منطقه و همسایه تقریبا تنها تولید کننده مواد موثره دارویی هستیم در حجم بسیار بزرگ. در حال حاضر قبل از این اقدام جدید ما حدود 69.5% از نیازهای دارویی کشور رو مواد موثرش رو در داخل تولید میکردیم، یعنی این ارقام بسیار بسیار با ارزشه و هم از حوزه فنی و هم از حوزه اقتصادی کاری نیستش که در منطقه ما و کشورهای همسایه و اساسا بسیاری از کشورهای دنیا مشابه داشته باشه و این موفقیت بسیار چشمگیری بوده که ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که اون موقع خیلی ها فکر نمیکردن که بشه در کشور ایران یک قلم ماده موثره دارویی تولید کرد، ولی به حمدالله به این عظمت فنی و اقتصادی رسیدیم. اما با همه این احوالات ما از حوزه دارو وابستگی هایی داریم که با توجه به مباحث تحریم و موقعیت سیاسی و جغرافیایی که داریم لازمه که به مرحله خودکفایی کامل برسیم. اساساً عمده نیازهای دارویی کشور که نیازهای اساسی کشور هستش با حدود 520 میلیون دلار ارز به اصطلاح وابستگی به خارج از کشور داره که ما اگر انشاءالله تعالی بتونیم در همین برنامه که جاری هستش این حوزه نیازمندی رو برطرف کنیم که پیش بینی ما یه برنامه 3 ساله تا 4 ساله هستش، میتونیم نوید خودکفایی کامل رو به مردم عزیزمون بدیم انشالله.
توی چشمانداز 3-4 ساله فرمودید؟
بله
انشالله. انشالله با امید خدا. خانم دکتر، علاوه بر حالا خودکفایی هایی که تو این حوزه انجام شده و آقای مهندس اختراعی هم تاکید داشتن که حالا به هر حال ما تا 3-4 سال آینده کامل خواهد شد، به ما بفرمایید توی حوزه داروهای خاص ما در چه حد و چه میزان تونستیم روی پای خودمون بایستیم، یا ستاد اجرایی تو آیا تو این حوزه سرمایه گذاری های انجام شده، آیا هدایت های مالی انجام داده یا خیر؟
بله، خب تو داروهای در واقع خاص مثل داروهای حوزه سرطانی در واقع یا داروهای قلبی، خب تو مجموعه سه تا سرمایه گذاری زیادی شده.
بله.
شرکت هایی که ما الان هدف گذاشتیم روی داروهایی که واقعا مورد نیاز جامعه هست که انشالله خب یه سرشون همین الان توی بازار هستن و در واقع سهم گذار خیلی خوبی از بازار رو دارن، و از اون طرف هم یک سریشون انشاءالله اواخر امسال یا سال آینده دیگه نهایت وارد بازار میشن که در واقع خیلی کمک کننده است توی این قضیه. و یه مسئله دیگه ای که در واقع ما تو مجموعه ستاد داریم پیگیری میکنیم تو همین راستا، علاوه بر توان داخلی تو حوزه تولید هست، استفاده از دانشی هستش که ما توی دانشگاه ها و نخبگان و شرکت های دانش بنیانی هست که در واقع داره رشد میکنه، از اونها هم داریم استفاده میکنیم در راستای همین در واقع تامین نیاز و داروهایی که واقعا مورد نیاز کشور هست، که خب ما با توجه به این که حمایت از نخبگان و شرکت دانش بنیانی از ماموریت های اصلیمون هست، تا الان ما تونستیم بسیاری داروهایی که قبلا کاملا وارداتی بوده به شکل تولید داخل در واقع الان داشته باشیم، و مثلا داروهایی مثل تولید سورفکتنت های ریوی بوده که کاملا وارداتی بوده و الان تولید داخل، و نوزادهایی که به شکل نارس در واقع به دنیا میان برای اونها قابل استفاده هستش. یعنی این در واقع از ماموریت های اصلی ما هست که تو هم تولید سلول درمانی هم تولید بایوتکنولوژی اینها تارگت شده و هدف گذاری شده، و الان سرمایه گذاری هایی هم اتفاق افتاده و یه سرشون توی بازار هست و یه سرشون هم در شرف ورود به بازار هست.
و بفرمایید که توی این حوزه آیا ما چشم همکاری نزدیک با دانشگاه ها مراکز علمیمون داریم؟ آیا ممکن هست که پروژه هایی رو از طرف ستاد احاله بدیم، پیشنهاد بدیم، درخواست بدیم به دانشگاه ها که بر اساس اون پروژه ها بیان نیروی متخصص کنار بگذارن، یا این پروژه ها رو بر اساس بودجه ای که ستاد تعیین میکنه انجام بدن تا بتونیم ما ای بسا چشم هم به بازارهای بین المللی تو حوزه دارو داشته باشیم علاوه بر خودکفایی؟
بله، الان دقیقا این کار داره اتفاق میفته توی مجموعه ستاد با توجه به شرکت های زیر مجموعه ای که دقیقا این ماموریت براشون تعریف شده، داره این موضوع اتفاق میفته. مطالعاتی ما توی مجموعه خودمون داریم انجام میدیم که ترند در واقع رشد داروها و اینکه چه نیازهایی تو دنیا داره، چه داروهایی در واقع توسعه داده میشه که مورد نیاز کشور هست، ما اونها رو در قالب پروژه های و در واقع تفاهم هایی که با دانشگاه ها داریم اینها رو بهشون در واقع ارجاع میدیم و تخصیص منابع اتفاق میفته و سرمایه گذاری خیلی خوبی الان انجام شده و در شروع، یعنی این کار به قول معروف در جریان مجموعه ستاد اجرایی فرمان ما توی شرکت های زیر مجموعه که در واقع تأسیس کردن داره اتفاق میفته.
متشکرم از شما. آقای مهندس اختراعی، اگر نکته یا جنبندی دارید، اگر صحبت نگفته ای هست خواهش میکنم بفرمایید.
بله، ببینید برنامه توسعه اساسا نیازمند سه تا زاویه است از نظر من. یک، منابع انسانی که به حمدالله در کشور ایران بسیار بسیار در این حوزه ما پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشتیم، خیلی دور نیست زمانی که ما متاسفانه در بسیاری از تخصص‌ها با کمبود شدید منابع انسانی روبرو بودیم و الان کاملا برعکس شده، یعنی ما جوانان مشتاق، توانمند و علاقه‌مند به دستور پروژه‌های نو بسیار زیاد داریم و در مبحث فضای اشتغال برای اینا دچار مشکل هستیم. مطلب دوم، تکنولوژی که به حمدالله کشور ما در حوزه مواد مؤثره دارویی، دارو و حتی مواد واسطه دارویی که خانم دکتر هم اشاره کردن که بسیار ما متاسفانه در اون حوزه ظرفیت بالایی داریم و کار خوبی هم انجام نشده، ما الان از حوزه توانمندی بسیار قوی هستیم. مطلب نهایی بعد از تکنولوژی که حالا من تکنولوژی هم ضروری در این موضوع به همدل توانمند شدیم، مطلب نهایی سرمایه گذاریه که خوشبختانه با تلاشی که مدیران ستاد فرمان حضرت امام، خصوصا آقای دکتر مخبر و آقای دکتر جمشیدی به خرج دادن، موفق شدیم که برای سال آینده انشالله از محل تبصره 18 در بودجه کشور 1,000 میلیارد تومان برای تخصیص وام به صنعت دارو رو اختصاص بدیم. اگر انشالله این بودجه قطعی بشه که الان تقریبا تمام مقدماتش انجام شده و مطمئنیم که این کار انشالله انجام خواهد شد، وزیر محترم رو داشتم تلاش فراوان کردن در این حوزه که من از همه اینها تشکر میکنم، ما منابع مالی که ورود بکنه با یقین مشتاق بنگاه‌هایی که مشتاق به سرمایه گذاری هستن فعال خواهند شد، به خصوص که ما کتابی رو هم در دست انتشار داریم که ظرفیت نیاز این مواد رو، تکنولوژی تولیدش رو، قیمت‌های جهانی رو و برآوردهای اقتصادی از قیمت تمام شده و سرمایه گذاری لازم و سود و نقطه سر به سر رو منتشر خواهیم کرد که انشالله در اسفند ماه امسال در نمایش فارما انشالله به امید خدا این کتاب رو هم پرده برداری خواهیم کرد و در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری و محققین و دانشجویان و دانشگاهیان عزیز ما قرار خواهیم داد. فکر میکنم که انشالله ما مسئله دارو رو به امید خدا در 3 تا 4 سال آینده به مرحله فوق‌العاده انشالله به کمک خدا برسیم.
انشالله به امید خدا. متشکرم از شما جناب مهندس اختراعی، آرزوی موفقیت داریم و از تاریخ خدافظی میکنیم.
خیلی میشه.
خانم دکتر قدیری، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. ممنونم از گزارشی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه همکارانتون در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام.
خیلی ممنون. من هم خداحافظی میکنم.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. اما اگر موافق باشید، مثل هر روز رادیو گفتگو، میخوایم امروز هم یک سفر داشته باشیم به یکی از زیباترین مناطق کشورمون. میخواییم از همینجا سلام کنیم به همه هموطنان خونگرم و عزیزمون در استان فارس، به ویژه شیراز.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دلخوشی بوسون، همی که چیشت بیافته به خیابونای قشنگش، قصه هات یه ها میرام بند با هیبو و آب و رنگش. مردمونش همه خاکی، اینجا مثل یه بهشته، هنر از اینجا شروع شد، حافظ اینجا شعر نوشته، سفره هاشون همه پنه پر عشق تا همیشه، کل فست فودوی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه، هر جاره بیری بگردی نمیجوری عین شیراز، شانزلیز پای ارم نیست توی حد ایجوری دلباز، توی جشن و شادیاشون میخونن شعر واسونک، جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد، شازده دومات غم نخور که نومزادت با ناز میاد، هر کی بیاد از خوشحالی میبینی بتنگ بتنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتو جنگش، هر کی بیاد از خوشحالی میبینی بتنگ بتنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتو جنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتو جنگش.
اما به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز میخواییم گفتگوی ویژه‌ای رو تقدیم حضورتون کنیم، گفتگوی که حتما احتیاج به دقت در شنیده ها داره، حتما احتیاج به مدیریت در فرهنگ سازی و برخورد و حتی تغییر نگاه، تغییر الگوی رفتارمون با این بیماری و افرادی که مبتلا به این بیماری هستند لازم هستش. میهمانان ارجمندمون سرکار خانم دکتر پروین افسر کازرونی، ریاست محترم اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، همینطور سرکار خانم دکتر مینو مهرز، ریاست مرکز تحقیقات ایدز ایران. خانم دکتر کازرونی سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و استاد گرامی سرکار خانم دکتر مهرز.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر مهرز، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، منم خدمت شما خانم دکتر کازرونی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. ما اگر اجازه بفرمایید با خانم دکتر مهرز شروع میکنیم. خانم دکتر مهرز، ما تو این روز، یعنی روز جهانی مبارزه با ایدز، اگر بنا باشه همونجوری که تو مقدمه کوتاه عرض کردم نوع نگاهمون رو عوض بکنیم به این بیماری، به هر حال احتیاج به یک برنامه‌ریزی هست، احتیاج به یک فرهنگ سازی هست در سطح عام و در سطح خاص. در سطح خاصش رو میخوایم از شما جویا بشیم که در مرکز تحقیقات ایدز ایران چه نوع نگاهی داره ترویج میشه؟
در مرکز تحقیقات ایدز ما هم مطالعاته که پروژه هایی که لازمه برای این که برنامه هایی که برای ایدز پیاده میشه، راهکارهایی که برای ایدز پیاده میشه که تقریبا 20 ساله که هر 4 سال اداره ایدز و اداره وزارت بهداشت یک استراتژی برای این بیماری داشته و یه مقدار از مطالعات و آزمایش‌ها که برای ارزیابی این برنامه ها هست انجام میدیم، آموزش برای پزشکانی که درمانگر هستن در بالای 200 تا مرکز مشاوره بیماری رفتاری است که اینا مشغول درمان بیماران و مراقبت از بیماران و تست و مشاوره مجانی برای کسایی که مراجعه کنن هستن. و خب یه مقدار برای افراد خاص مطالعه روی افراد کلیدی که بیشتر در ملبلت رفتارهای پرخطر بیشتر در معرض بیماری های آموزشی و ایس هستن، خب اونا رو در حقیقت مطالعات روش کردیم. یه مقدار به صلاح اقداماتی هم که لازم هست که خوشبختانه سالهاست درمان به طور رایگان توسط وزارت بهداشت در اختیار مردم در این مراکز هست، همه خدمات رایگان هست و اونهایی که کشف کردیم و مطالعه کردیم وقتی لینکشون میکنیم به این مراکز تحت درمان قرار میگیرن و چون ایج دیگه بیماری کشنده نیست، هر چه زودتر مراجعه کنن تحت درمان قرار بگیرن زندگی نرمال خواهند داشت.
ان شاء الله، با امید خدا. خانم دکتر کازرونی در خدمت شما هستیم. به هر حال ما داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که سالها به عنوان یک تابو مطرح بوده، حتی خیلی ها ابا داشتن از این که برن آزمایش بدن ببینن اصلا آیا این بیماری رو دارن یا نه، آیا مبتلا شدن یا خیر، و اگر هم مبتلا میشدن باز هم سعی میکردن در سکوت و بیخبری این موضوع رو سپری کنن و طی کنن، گویی که محروم میشدن از دوره‌های درمانی، محروم میشدن از امتیازاتی که میشه براشون قائل شد، محروم میشدن از نوع به هر حال برنامه‌ریزی خاصی که میشه در این حوزه انجام داد تا منجر بشه به اون چیزی که خانم دکتر مهرز فرمودن که الان دیگه کشنده نیستش. بفرمایید که این نوع وضعیت رفتاری و این مدیریت چه تغییراتی صورت گرفته از گذشته تا امروز؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که دقیقا به خاطر نگاه و انگ و ترسی که نسبت به این بیماری وجود داره باعث میشه که افراد به راحتی مراجعه نکنن. اگه ما با آمار و اطلاعاتمون توجه کنیم که از ابتدایی که تشخیص داده شده اولی مورد ما از سال 65 به بعد 40,537 مورد تا آخر شهریور تشخیص داده شده که بالای 18,000 فوتی داشتیم و موارد زنده ثبت شده تشخیص داده ما 21,635 نفر. اگه برگردیم به تخمینی که بر اساس مطالعات اطلاعات خودمون برآورد شده 60,000، میبینیم که فقط حدود 35-36% موارد مراجعه کردن و تشخیص داده شده و بقیه وضعیت خودشون رو نمیدونن. چرا نمیدونن؟ چرا مراجعه نکردن؟ به دلیل همین انگ و ترسی که وجود داره، آگاهیشون پایینه، درک خطر ندارن و این اطلاعات رو ندارن که مراکز مشاوره بیماری های رفتاری که خانم دکتر مهرز هم در موردش صحبت فرمودن، یعنی 200 مرکز ما در سطح کشور داریم که تمام خدمات رو آموزش، مشاوره، تشخیص، در صورت ابتلا مراقبت و درمان، در نهایت رازداری و محرمانگی با درمانگران کاملا تربیت شده دارن ارائه میدن. مردم اطلاع ندارن راجع به این موضوع و واقعیتش لازمه که در این زمینه، یعنی در زمینه آموزش و اطلاع رسانی، فعالیت‌های گسترده‌ای بشه. ما برنامه ملی استراتژیک داریم برای پیشگیری و کنترل اید که امسال آخرین سال چهارمین برنامه است که از سال 94 با مصوبه با حضور رئیس جمهور محترم تصویب شد، ابلاغ شد به سازمان ها. ولی لازمه که خود مردم آگاه بشن، جوونا آگاه بشن نسبت به بیماری HIV، بیماری های آمیزشی، درک خطر رو داشته باشن و مراجعه کنن برای این موضوع. خانواده، والدین، اولیای مدارس نقش بسیار مهمی دارن. به همین دلیل شعار امسال ما هم آگاهی و پیشگیری، آزمایش و درمان HIV و همه در یک کشتی نشستیم، همه متعهدیم، هم سازمان ها، بخش های مختلف، هم از همه مهمتر خود مردم و گروه هایی که در معرض ابتلای بیشتری قرار دارند و خصوصا افراد مبتلای ما که اون نهایت راحتی و اعتماد رو داشته باشند و مراجعه کنند و کمک کنند به این برنامه.
به امید خدا انشالله. خانم دکتر مهرز، میخواییم با شما درباره بروز بودن و حالا به هر حال نزدیکی و دوریمون با استانداردهای جهانی مبارزه با ایدز با شما صحبت بکنیم. نه تنها مبارزه، حتی نوع برخوردمون. چقدر ما هماهنگیم با استانداردهای روز دنیا تو این حوزه با مدیریت بیماری ایدز؟
در مورد آگاهی جمعیت، کل جمعیت، خیلی عقبیم، چون اونا از همون اول به صورت مستمر از طریق رسانه‌ها آگاهی رسوندن. بنابراین وقتی انگ از بین رفت، وقتی واقعیت رو فهمیدن که این بیماری از راه‌های خیلی محدود انتشار پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه، از راه های تماس های عادی به هیچ وجه انتقال پیدا نمیکنه و فقط سه راه اصلی انتقال داره که اونم تماس جنسی با فرد آلوده، تماس جنسی غیر مطمئن، از استفاده از سرنگ مشترک در کسایی که اعتیاد تزریقی دارن و از مادر آلوده به جنین اگر تشخیص داده نشده باشه و درمان نشه و اگر درمان بشه به هیچ وجه انتقال به اصطلاح نوزادش نمیده، به شرطی که اون شرایطی که لازم هست موقع زایمان و بعدم شیر نده که تحت درمان هم حتما قرار بگیره. بنابراین ما از نظر آگاهی مردم یه مقدار خیلی زیادی عقب هستیم و این رسانه ها باید همکاری بیشتر بکنن که مستمر به مردم آگاهی برسونن که این انگ اجتماعی از بین بره، ترس از این بیماری از بین بره، بدونن این بیماری قابل درمانه و مریضا میتونن زندگی کاملا طبیعی داشته باشن و به زودی تو دنیا داره روی درمان قاطعش کار میشه. نتایج اولی هم خیلی خوب بوده، به زودی امیدواریم که درمان قاطع هم به اصطلاح وارد بازار بشه و افرادی که مبتلا هستن که میلیون ها میشه در سطح دنیا، اینا بتونن تحت درمان قطعی قرار بگیرن. بنابراین ما از نظر آگاهی عقبیم، ولی از نظر استاندارد درمان، تشخیص و نوع دارو، اینا همه واقعا زیر ساخت های فوق العاده عالی هست و بروز مثل بقیه جای دنیا. داروهایی که ما داریم مصرف میکنیم داروهایی است که تمام کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا دارن استفاده میکنن. بنابراین از نظر مراقبت و درمان، اقداماتی که وزارت بهداشت انجام میده، این کاملا بروز و قابل مقایسه با تمام دنیا.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید خانم دکتر مهرز. آرزو موفقیت داریم، پیروز باشید انشالله، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا
نگهدار. خانم دکتر کازرانی سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید، آرزوی موفقیت داریم برای شما.
من فقط یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم، اونم معرفی آدرس، یعنی سایتی که عموم جامعه میتونن آخرین اطلاعات در ارتباط با بیماری‌های آمیزشی HIV و همچنین آدرس مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و تلفنشون هم داشته باشن، اون هم HIV خط فاصله STI.ir که روی سایت وزارت بهداشت هم هست.
پس hiv.sti.ir.
نه HIV خط فاصله
sti.ir. سپاسگزارم، متشکرم خانم دکتر، ممنونم از اطلاع رسانیتون، آرزوی موفقیت داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
انشالله که بتونیم با رعایت صحیح و استاندارد استفاده از فرهنگ سلامتی پلی بزنیم به سوی یک جامعه سالم سالم سالم.
من به دستان تو پل بستم، به زیبا تر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم.